ساعت 9 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزارت بهداشت 25 استان را در وضعیت قرمز و هشدار کرونا اعلام کرد. دو زندانی کرد بامداد امروز سه‌شنبه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. و 4 تن دیگر از کارگران اعتصابی هفت تپه بازداشت شدند. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری خود اعلام کرد 11 استان در وضعیت قرمز و 14 استان هم در وضعیت هشدار کرونا قرار دارند. سیما لاری استانهایی مانند ایلام، کردستان و کرمانشاه را در وضعیت قرمز توصیف کرده و گفته 12 استان به تعداد استانهایی با وضعیت قرمز یا هشدار اضافه شده است. شمار قربانیان نیز در روزهای اخیر سه‌رقمی شده و طبق آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و بین المللی نیست، در شبانه روز گذشته 179 تن از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان نیز به بیش از 262 هزار نفر و تعداد قربانیان به بیش از 13 هزار تن رسیده است. ایران هنوز در رده 10 کشور اول جهان از نظر آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا است. دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله، دو زندانی کرد، بامداد امروز سه‌شنبه در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، اجساد این دو زندانی سیاسی هنوز به خانواده‌های آنان داده نشده است. یک روز پیش از اجرای حکم اعدام، سازمان عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود بیدرنگ اجرای این حکم را متوقف کنند. عفو بین الملل صدور حکم اعدام برای این دو نفر را نتیجه روند قضایی ناعادلانه و بر اساس اعتراف‌های گرفته شده تحت شکنجه خوانده است. دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی متهم دیگر این پرونده 4 سال پس از واقعه انفجار سال 1389 در مهاباد بازداشت شدند. در بمبگذاری مراسم سالگرد جنگ ایران و عراق 12 تن کشته و 82 نفر زخمی شدند. فرزانه زیلابی، وکیل مدافع کارگران هفت تپه، از بازداشت 4 تن از کارگران اعتصابی خبر داده است. کانال تلگرامی امتداد به نقل از خانم زیلابی گزارش داده است که مسلم چشم خاور، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و محمد خنیفر ساعت 11 روز سه‌شنبه از طرف پلیس امنیت شهرستان شوش بازداشت شدند. به گفته این وکیل دادگستری، آقای خنیفر و بهمنی با وجود ابتلا به ویروس کرونا پس از بازداشت به زندان دسفول منتقل شدند. در این باره در این برنامه بیشتر خواهید شنید. مجید خورشیدی، معاون سیاسی استانداری بوشهر، روز سه‌شنبه نادیده گرفتن تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را غلط دانست و گفت که تحریم‌ها کمر اقتصاد کشور را شکسته است. این مقام دولتی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران متکی به نفت بوده و دولت هم همه هزینه‌ها را تأمین می‌کرده، از قطع تمام درآمدهای جمهوری اسلامی خبر داد. پیشتر رهبر جمهوری اسلامی و شمار دیگری از مقام‌های رسمی بارها از مهم نبودن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سخن گفتند. ایران که در بهار 2018 میلادی روزانه بیش از 2.5 میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد، پس از خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها اکنون بین 100 تا 200 هزار بشکه نفت بیشتر صادر نمی‌کند. و بازجوی پرونده عباس امیرانتظام، معاون و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان، گفت هرگز اتهام جاسوسی او ثابت نشد. محمد حسین متقی در گفتگو با روزنامه مستقل چاپ تهران با اشاره به اینکه علی قدوسی، دادستان کل وقت انقلاب، در نامه‌ای به روح الله خمینی تاکید کرده بود دلیلی بر جاسوسی امیرانتظام وجود ندارد، افزود جریانی به دنبال ساقط کردن دولت بازرگان بود که در این ارتباط عباس امیرانتظام قربانی شد. عباس امیرانتظام پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام در آبان سال 1358 با احضار به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی و همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا محاکمه و به اعدام محکوم شد. اما همونطوری که در خبرها هم گفتیم، فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه از بازداشت 4 تن از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی به دست پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش خبر داد. روزبه بلهری گزارشی داره در همین باره.
همزمان با گذشت یک ماه از اعتصاب و راهپیمایی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، فرزانه زیلابی وکیل مدافع در گفتگو با امتداد وابسته به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت 4 تن از موکلینش، مسلم چشمه خاور، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و محمد خنیفر، صبح روز سه‌شنبه به دست پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش بازداشت و به زندان دسپول منتقل شدند. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه نیز خبر داد که ماموران پلیس امنیت شوش هنگام بازداشت این 4 کارگر هفت‌تپه با آنان با خشونت رفتار کردند. به گفته یه فرزانه زیلابی، آقایان خنیفر و بهمنی در شرایطی بازداشت شدند که به ویروس کرونا مبتلا هستند و دوران نقاهت خود را سپری می کردند. او بازداشت این 2 کارگر را در شرایط کنونی مطابق با قانون، منطق، شرع و اخلاق ندانست و اضافه کرد که محمد رضا دبیریان، یکی دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز که پیش از این به اتهام توهین به مقامات و نشر اکاذیب و افترا از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود، به 222 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. بر اساس این گزارش، حکم 222 ضربه شلاق در شرایطی صادر شد که آقای دبیریان به کرونا مبتلا است و تقاضای تجدید وقت رسیدگی کرده است. خانم زیلابی اشاره کرد که محکومیت محمد رضا دبیریان به گفته او در جلسه غیرقانونی انجام شد، زیرا موکلش به علت ابتلا به کرونا حضور نداشت و امکان تفریم اتهام به او و اساساً امکان دفاع متهم از خود وجود نداشته است. بر اساس این گزارش، شاکی این کارگر نیشکر هفت‌تپه رئیس پلیس امنیت شوش بوده است. وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه از قوه قضاییه خواست تا دیر نشده نسبت به آنچه روند غیرقانونی در پرونده‌های کارگران هفت‌تپه در دادگستری شوش و محرکین و دست‌های پشت پرده یان نامید رسیدگی کند. پیش از این کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، استاندار خوزستان و مقام‌های دولتی و قضایی این استان و نیز شهرستان شوش را متهم به فساد مالی و پشتیبانی از کارفرمای خصوصی شرکت کرده و خواستار برکناری و محاکمه آنان شده بود. این برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران نیشکر هفت‌تپه در شرایطی انجام شده است که حاتم شاکرمی، معاون کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، چند روز پیش از کارگران این شرکت خواسته بود به کار خود بازگردند و ضمن انجام فعالیت‌های شغلیشان از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند. همچنین محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی با هر گونه تجمع و حرکت اعتراضی کارگران گفته بود، کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواست‌های خود را صرفاً از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سوء استفاده و بحران‌سازی از فضای موجود از سوی آنچه دشمنان نظام نامید ایجاد نشود. اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه یک ماه پیش آغاز شد. پرداخت دستمزد موفقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی سازی و بازداشت مدیرعامل این شرکت از جمله خواسته‌های کارگران اعتصابی است.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از اعدام فردی به نام رضا عسکری، کارمند بازنشسته وزارت دفاع، خبر داد که به گفته او جاسوس CIA بوده است. غلام حسین اسماعیلی آقای عسکری را کارمند بخش هوافضای وزارت دفاع معرفی کرد که سال 95 بازنشسته شده بود. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
اولین خبری که از او در رسانه ها منتشر شد، خبر اعدامش بود. رضا عسکری، بازنشسته بخش هوا و فضای وزارت دفاع، جاسوس CIA. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه با اعلام خبر اعدام رضا عسکری به اتهام جاسوسی برای سازمان جاسوسی آمریکا CIA گفت که او به سازمان CIA وصل شده بود و برخی اطلاعات در حوزه موشکی را به این سازمان فروخته است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، این فرد هفته گذشته اعدام شده است. تا پیش از این هیچ خبری از بازداشت، محاکمه محاکمه و صدور حکم در مورد رضا عسکری منتشر نشده بود. درست یک سال پیش تیر ماه سال 98 نیز قوه قضاییه اعلام کرد جلال حاجی زوار کارمند قراردادی سازمان هوا و فضای وزارت دفاع به جرم جاسوسی برای CIA اعدام شده است. آقای حاجی زوار و همسرش لیلا تاجیک در شهریور 1396 به اتهام جاسوسی برای کشور متخاصم بازداشت شدند. لیلا تاجیک همسر آقای حاجی زوار نیز به 15 سال زندان محکوم شد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی که 31 خرداد 98 منتشر کرد نوشت آقای حاجی زوار تا زمان اعدام در سلول مرگ نگهداری میشد، مدت ها زیر بازجویی بود و شدیداً شکنجه شد. بر اساس گزارش این سازمان لیلا تاجیک در زندان کچویی به سر میبرد و فرزندانش بدون سرپرست زندگی میکنند. نهادهای امنیتی و قضایی ایران در سالهای اخیر ادعاهای متعددی درباره بازداشت افرادی مطرح کردند که به گفته آنها برای سرویس‌های امنیتی آمریکا جاسوسی می‌کردند. وزارت اطلاعات ایران 31 تیر ماه سال گذشته اعلام کرد 17 نفر از اعضای یک شبکه که در مراکز نظامی به جاسوسی مشغول بودند بازداشت و برخی از آنها به اعدام محکوم شدند.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
گزارش جدید مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد ایرانی‌ها برای پنجمین ماه متوالی صدرنشین خریداران خارجی خانه در ترکیه شدند. با وجود بسته بودن مرزهای ترکیه بر روی شهروندان ایرانی، از اوایل اسفند پارسال ایرانی‌ها همچنان در ترکیه خانه و آپارتمان می‌خرند. جزئیات بیشتر رو بشنوید. ایرانی ها در ماه ژوئن ماه گذشته میلادی 398 باب خانه و آپارتمان در ترکیه خریدند که نسبت به ماه قبل از آن دو برابر افزایش داشته است. 25% از کل منازل فروخته شده در ترکیه به خارجی ها در ماه گذشته میلادی سهم ایرانی ها بوده است. ایرانی ها همچنین در نیمه اول سال جاری میلادی 2628 باب خانه یا آپارتمان در ترکیه خریدند و در این دوره هم باز صدرنشین خرید خانه در این کشور بودند. البته این آمارها تنها شامل خرید واحدهای مسکونی است و دیگر املاک مانند املاک تجاری یا صنعتی را در بر نمی گیرد. در نیمه اول سال بیش از 18% از کل فروش مسکن به خارجی ها در ترکیه سهم ایرانی ها بوده است. بعد از ایران شهروندان عراق، روسیه، افغانستان، یمن، آذربایجان، اردن، چین و آلمان بیشترین شمار خرید خانه در ترکیه را طی سال جاری رقم زدند. بر اساس قانون جدید ترکیه که از سپتامبر 2018 اجرایی شد، خارجی هایی که دست کم 250,000 دلار املاک در ترکیه خریداری کنند، واجد دریافت شهروندی این کشور می شوند. تا پیش از آن شرط اعطای شهروندی ترکیه سرمایه‌گذاری 1,000,000 دلاری در بازار املاک این کشور بود. ترکیه اواخر پارسال اعلام کرد از سال 2017 7,000 خارجی از 101 کشور توانستند از طریق خرید املاک شهروندی این کشور را به دست آورند و ایرانی ها با 1,475 نفر صدرنشین بودند. اوجگیری خرید مسکن توسط ایرانی ها در ترکیه در حالی است که وضعیت مسکن در خود ایران بحرانی است. دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده قیمت مسکن در تهران طی خرداد ماه نسبت به ابتدای سال جاری 23% و نسبت به خرداد پارسال 42% رشد کرده و نسبت به ابتدای سال 97 تقریباً 4 برابر شده است. قیمت مسکن در ترکیه نیز در حال افزایش است. آخرین آمار بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد تورم بخش مسکن در 12 ماه منتهی به اردیبهشت نسبت به دور مشابه در سال گذشته بیش از 16% بوده، اما برخلاف ایران بازار مسکن ترکیه دچار رکود نشده است. بازار مسکن ترکیه طی سالهای گذشته هم در زمینه فروش به خارجی ها و هم معاملات مسکن میان شهروندان خود ترکیه رشد چشمگیری داشته است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. البته خبرها و گزارش‌ها رو همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 10 شب به وقت ایران خواهد بود، مجله شبانگاهی. از همراهیتون سپاسگزارم. شب خوش.